بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. مسئله هشتم، لو رفع المتداعیان اختصامهما الى فقیه جامع للشرائط فنظر فی الواقع و حکم على موازین القضاء لا يجوز لهما الرفع الى حاكم آخر و ليس للحاكم الثاني النظر فيه و نقضه، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز. این مسئله راجع به تجدید نظر در احکام است و یکی از مسائل مهم و مبتلا به در دستگاه قضایی است و متاسفانه از اول پیروزی انقلاب تا کنون این قانون تجدید نظر در دادگاه ها تحولات مختلفی پیدا کرده، تغییرات زیادی پیدا کرده. شاید کمتر قانونی در جمهوری اسلامی اینقدر تکرر پیدا کرده باشد و هی عوض شده باشد و جدن توش اشتباهاتی هم بوده. حالا الان رفع شده یا نه هنوزم کامل نیست. خود ما هم اوائل انقلاب در تدوین این قوانین بودیم و اشتباهات فراوانی داشتیم. حالا من بحث رو عرض کنم که یه مقدار مبسوط‌تر مطرح میکنیم که روشن بشه تجدید نظر آیا جایز هست یا جایز نیست، میشه حکمی که صادر شد نقضش کرد یا نه، اگر میشه کجا هست، و یه وقتم بحث میشه که نظر امام هم در این مسئله اینه که اصلا نظام اسلامی نبوده، حکومت اسلامی نیست، یه مجتهد جامع شرایطی یک گوشه نشسته، چند نفر میرن پیش اون مجتهد یه قضاوتی میکنه، آیا میشه رفت پیش یه قاضی دیگر، یه مجتهد دیگر مجدد مطرح کرد، اونم رسی کنه این حکم رو نقض کنه. یه وقت این جوره که از محور بحث امام در مسئله هشتم اینه، مردم دو نفر چند نفر نزاعی دارن، مراجعه میکنن به یه مجتهد جامع الشرایط، ایشون یه قضاوتی میکنه، آیا یه قاضی دیگر، یه مجتهد جامع الشرایط دیگر میتوند مجدد این پرونده رو رسیدگی کنه، مطرح کنه، نقض کنه یا نه. یه وقت یه سیستم قضایی است، یه سیستم اداری است، یه ساختار تشکیلاتی است، دادگاه بدوی داره، تجدید نظر داره، دیوان عالی کشور داره، یه وقت اینجور عنوان میشه، یه وقت اون صورتی که تشکیلاتی نیست. اینو مبسوط انشاءالله توضیح میدم. اونی که الان مورد بحث امام هست همینه که لو رفع المتداعیان اختصامهما، اگر دو نفر متدائی، دو نفری که با هم نزاعی دارن، نزاعشون رو بردن الی فقیه جامع لشرایط. مثلا فرض کنید که مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی گاهی یه همچه کارهایی می کردن. دو نفر نزاعی داشتن، خدمت ایشون می رسیدن، مطرح می کردن، مدارکشون رو می گفتن، ایشون هم یه قضاوتی بینشون می کردن. خب الی فقیه جامع لشرایط فنظر فی الواقعه، اون فقیه نظر کرد، دقت کرد در این قضیه، در این نزاعی که بین اینهاست، و حکم علی موازین القضا، بر اساس موازین قضا بین این دوتا مستندات هر دو رو ملاحظه کرد، دفاع متهم رو، دفاع اون محکوم منکر رو، دفاعش رو گوش کرد، بعدم بر اساس موازین قضا حکم داد. این فرض مسئله است. در یه همچه جایی که متداعیان نزاعشون رو بردن پیش یک حاکم شرعی فقیه جامع الشرایط و اونم با دقت مستندات مدعی رو دید، دفاعیات مدعا علیه رو دید، بعدم نظر داد، در یه همچه جایی لا یجوز و لهما الرفع الی حاکم آخر. بعد از آنی که مثلا همجوری گفتیم مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی یه حکمی دادن، آیا این مترافعان حق دارن که بگن به دلمون نچسبید، این حکم خوبی نبود، شاید اگر بریم پیش یه نفر دیگه بهتر از این دل چسبتر از این حکم بده، پس بریم محضر حضرت آیت الله عظمای عراقی ایشون حکم بدن، جایزه؟ فرماد لا یجوز و رحما الرفع الی حاکم آخر، یعنی پیش یه مجتهد جامع و شرایط دیگر. نه تنها اینا لا یجوز و لهما الرفع، بلکه ولیس للحاکم ثانی النظر فیه، اون مجتهد جامع و شرایط دوم هم براش جایز نیست اصلا نظر بکنه، طرح بکنه، اجازه بدهد این قضیه پیشش طرح بشه. لیس للحاکم ثانی النظر فیه، که دقت بکند، بررسی کند در این قضیه، در این مورد تنازع و نقضهی، و این حاکم ثانی مجتهد جامع و شرایط دوم حکم مجتهد جامع و شرایط اول رو بخواد نقض بکنه، جایز نیست. سبا اون این که مترافعان خودشونم راضی باشن به این تجدید نظر یا نه، بلکه لو تراز الخصمان علی ذلک، خودشون دلشون میخواد، میگن به دلمون نچسبید این حکم، بریم یه حکم پیش یه مجتهد دیگر، بازم فالمتجه عدم الجواز، با اینکه خود مترافعان دلشون میخواد، خودشون راضین که در این حکم تجی نظر بشه، در این حال المتجه عدم الجواز. این نظر مرحوم امام در این مسئله. عرض کردم اشتباهاتی که اول انقلاب میشد یکیش همین بود. اون موقع اول پیروز انقلاب تحریر امام رو باز میکردیم یا بعض از آیون باز میکردن بر اساس مسئله 8 که راجع به تجدید نظر هست، یه قانون درست میکردن که تصویبم شد که احکام یه مرحله ایست از تجدید نظر ندارد. وقتی دادگاه انقلاب حکم داد، ما فکر میکردیم اشتباه اینجا بود، فکر میکردیم اون قاضی که تازه مثلا لیسانس گرفته، فارغ التحصیل دانشکده حقوق شده، اومده تو دستگاه قضایی، اول کارشه که نه تنها شلومعرم نخونده، توضیح المسائلم جلوش بذاری شاید درست نتونه بفهمه. ما میخواستیم اینی که طرف المتداعیان اختصامهما الی فقیه جامع لشرایط اینو پیاده کنیم برای قاضی اونجوری. گفتیم این قاضی دیگه حکمش تمامه، یه مرحله است، تج نظر نداره، لا یجوز. و برای مترافعان که برن پیش قاضی دیگر، اگرم رفتن قاضی دیگه لا یجوز، و براش که اصلا نظر بکند در این وقت. یا اگر از حوزه مثلا قاضی آمده سطح و تمام کرده، حالا یا یه سال درس خارجی هم خونده یا نه، اومده قاضی شده، عرض کنم که اول کارشه، اونم یه طلبه‌ای که تازه مثلا سطح و تمام کرده، چه حد اشراف به مسائل و موازین قضایی داره، خواستیم بگیم اینم حکمش چیه دیگه، فصل الخطاب. و یه تیکه در دادگاه ها اینجوری بود قانون که یک مرحله ایست، یه مقدار از در دنیا هم عرض کنم که کشورهای مختلف مجامع بین المللی علیه نظام اون وقت صحبت میکردن، علتش همین بود که میگفتن شما احکامتون یه مرحله ایست، خب بلکه این قاضی اشتباه کرده باشد، اون متداعیان وقتی بفهمن اشتباه شده چیکار بکنن، چه راهی ندارد. بعد رفتن قانون عوض شد، سه مورد رو اجازه دادن تجی نظر بشه. حالا اونو بعد میگه. پس مطلب امام که اول انقلابم قانون ازش گرفته شد همینه، اگر مراجعه کردن به یک مجتهد جامع شرایط و حکم داد، دیگه لا یجوز، و برا مترافعان برن پیش قاضی دیگر، لا یجوز، و اون قاضی هم نظر بکند حکم بده یا نقض بکنه. حالا عرض کنم که سه مطلب اینجا ما مورد بحث قرار میدیم برای توضیح این کلام امام رضوان الله تعالی علیه. مطلب اول عرض کنم که این است که ببینیم هدف و غایت از تشریع قضا چی؟ اصلاً قضا برای چی تشریع شده؟ چه در اسلام، چه در مجامع بشری در تمام کشورها میان، یکی از قوای سگانه ای که تشکیل دهنده ارکان یک نظام هست، یکیش سلطه قضایی است، قوه قضایی است که یکی از قوای سگانه است، یکی از ارکان سگانه تشکیل یک نظام. هدف از تشکیل قوه قضاییه یا هدف از تشریع قضا در اسلام چیه؟ چه انتظاری هست از قوه قضاییه که برای اون انتظار، برآورده شدن اون انتظار، ما قضا رو تشریع میکنیم یا قوه قضایی تشکیل میدیم؟ اونی که هدف و غایت از تشریع قضا هست، فصل الخصوم است، برای رسیدن به فصل خصوم. بالاخره در مجامع بشری، در جوامع انسانی نزاع هست، دعوا هست، مرافعه هست، سر ارث با هم دعوا میشه، برادرها با هم دعواشون میشه، دو چند تا شریک در جدا شدن، تفکیک کردن اون مال مشترک با هم اختلاف پیدا میکنن و اقسام اختلافهای دیگر، نزاع محقق میشه، بالاخره باید یه جایی باشد نزاع رو برطرف بکنه، فصل خصومت کنه، این نزاع رو برداره از جامعه برای سعادت. و عرض کنم که نظم اجتماع باید قوه قضاییه باشد برای رفع نزاع، برای فصل خصومت، قطع مخاصمه. این دشمنی های هر دفعه گسترش پیدا میکنن، به قتل و خونریزی میرسه، باید از ریشه یهو قطعش بکنن. پس هدف فصل الخصومه، رفع منازعه، قطع مخاصمه، این هدف. به این هدف ما نمیرسیم و این هدف فصل الخصومه محقق نمیشه مگر اینکه برای حکم حاکم یک قوت و استحکامی باشند. در جایی ما میتونیم بگیم فصل خصومت شد، نزاع رفع شد، که اون حکمی که حاکم میده یک قوت و استحکامی داشته باشد، جوری باشد که با یه از این بیدهایی نباشد با یه باد بلرزه. وقتی که حکم داد گفت حکم تو به ذالک، یکی از متخاصمان بگه من قبول ندارم، بگیم خب وقتی گفت قبول ندارم دیگه این حکم متزلزل شد، حکم از بین رفت. این نمیشه. باید حکم یک استحکامی داشته باشد، یک قوت و قدرتی داشته باشد که با اینکه قبول نداریم و راضی نیستیم و بریم یه جا دیگه و اینا کافی نیست. حکم وقتی داده شد دیگه باید اون متخاصمان بر طبقش عمل کنه و الا نقض غرض میشه. چطور نقض غرض میشه؟ تشریع قضا برای فصل خصومت. خب قاضی میشینه رسیدگی میکنه، حکم میده، میگه حکم تو، اون طرف میگه قبول ندارم. خب بگیم هیچی، حکم کلا حکم، هر حکمی همینجور. ما پیدا نمیکنیم حکمی که طرفین بگن سمعا و طاعة، همه بالاخره یکیشون ناراضی. اگر اینجور باشد با یک گفتن قبول نداریم، راضی نیستیم، حکم از بین بره، متزلزل بشه، این نقض غرض میشه. پس غرض از تشریع قضا فصل الخصومه و این غرض لا یتحقق الا به این که وقتی حکم داده شد دیگه این حکم لازم الاتباع شد، هیچ کس نتوند به همش بزن. حالا الا موارد خاصش بعد میگه، به هیچ وجه این حکم قابل به هم زدن نباشه. لذا بعدم میگیم اگر بخوام به همش بزنیم باید بگیم چی؟ نقض حکم. نقض یعنی چی؟ یعنی یه امر مبرم محکمی هست میخوام بشکنیمش. مثل در استصحاب که میگن لا تنقض الیقین بالشک، یقین یک امر محکم مبرمی است، میخوام با شک نقضش بکنیم، بشکنیمش، پارش کنیم. پس این نقض لازمش نیست، یه امر مبرم محکم قوی با قدرتی هست، یک امر قوی دیگر باید در مقابلش بیاد بتوند عرض اندام بکنه. این امر اول که هدف از تشریع قضا فصل الخصومت و فصل خصومت محقق نمیشه مگر اینکه برای احکامی که صادر میشه یک استحکام و قدرت و قوتی باشه که به هم نخوره و الا هرج و مرج میشه و یا نقض غرض لازم میاد. این امر اول. لذا میبینیم که در تمام جوامع بشری همینجوره، نه تنها در اسلام که اسلام میگه احکام قویست و به هم قابل به هم خوردن نیست، نقض نیست. در تمام جوامع بشری، هر قومی، هر کشوری که قضا و قوه قضایی دارن، احکام براشون چیز قوی هست. احکام یک قدرت و قوتی دارن. میگن مثلا قوه مجریه میگه ما حق نداریم در احکام قضایی و امثال اینا دخالت بکنیم، اونا مستقلن، احکام یه قدرت و قوتی داره. این یک بحث. بحث دوم این است که در روایات ما ائمه علیهم السلام یک احترام خاص و احترام بالایی برای احکام قائل شدن. اونجا گفتیم قوت و استحکام، علاوه بر او یه احترام و یک ارزش بالایی قرار دادن برای احکام، به طوری که حکم قاضی را به منزله حکم خودشون فرض کردن، رد او را استخفاف به حکم الله دانست. اگر کسی احترام حکم رو نگه نداره، مثل این که استخفاف به حکم الهی کرده. یه همچه احترامی در روایات برای احکام قائل شدن، و این از جهت این است که نسب کردن قاضی را. خود ائمه در روایات فرمود انی قد جعلته قاضی، یا من او را قاضی قرار دادم. لازمه این که نسب شد برا قضا این است که حکمش همون حکم امام باشه، احترام داشته باشه، و الا اگر حکمش احترام نداشته باشد از نقض غرض، اینجا هم باز همون نقض غرض، از نسب عدم نسب لازم میاد. فرماد انی قد جعلته حاکما، اما وقتی حکم بیاد اون طرف گفت من قبول ندارم، بفرمود خب چون قبول نکرده پس دیگه هیچی، لغوه. اصلا نسب لغو میشه، لازم میاد لغویت تنصیب. تنصیب برای این است که این حکم احترامی داشته باشد و واجب الاطاعه باشه. احترامش در حدی است که یجب و علل مترافعین، اطراف دعوا، یجب علیهم المتابعه. توجه فرمودید؟ پس از اینجا که نسب کردن و لازمه این نسب این است که واجب الاتباع باشد، عرض کنم که میفهمیم واجب است متابعت و حرام است مخالف. اگر کسی بخواد مخالفت بکنه با حکمی که حاکم داده، این حرام. روایاتش اجازه بدید، روایتی که داریم در اینجا امام فرماد که حالا مراجعه همون مقبوله عمر ابن حنظله است که مراجعه کنید به کسی که این شرایط داشته باشد، فانی قد جعلته حاکما یا قاضیا، من او را قاضی قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا، اگر حکم داد به حکمی که ما گفتیم، ولم یقبل من، اگر حکم داد این قاضی که منصوب شد، اگر حکم داد فلم یقبل من، فانما استخف به حکم الله، به حکم خدا استخفاف شده. و علینا رد، این تنها نگفت حکم این قاضی رو قبول ندارم، علینا رد، رد قول ما رو کرده، ما اینو نسبش کردیم، ما گفتیم واجب الاطاعت، اگر رد کرد علینا رد، و راد علینا رادون علالله، کسی که رد حرف ما قول ما بکند، رد قول خداست، و هو فی حد شرک، رد قول خدا هم در حد شرک. ببینید یه همچه احترامی. پس اولا حکم حاکم دارای استحکام و قدرت و قوت است که اگر بخم به همش بزنیم باید بگیم نقض، توجه فرمودیم، و این جایز نیست، اون قدرت و قوت رو باید داشته باشه. دوم این که این حکم علاوه بر اون استحکام دارای احترامی است که یجب المترافعین المتابعه ازش، حرام است براشون مخالفت. چرا؟ چون به منزله حکم الله است، به منزله حکم امام است، امام او رو به منزله حکم خودشون قرار دادن. اینم امر دوم شما فرمایش داشتید. ما میگیم حق ندارد بگید قبول ندارم. در روایات هم در حالا این آیه روایت بود خوندیم، در قرآن هم فرمود فلا و ربک لا یؤمنون، قسم خور خداوند فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در منازعات و مشاجراتشون تو را حکم قرار بدن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم. و عرض کنم که بعدش حتی یحکمو کفیما شجر بینهم ولا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیت. وقتی حکم رو بهشون اعلام کردی نباید اصلا بگی من راضی نیستم. لا یجدو فی انفسهم حرجا، حرج و نارضایتی درشون نباید باشه. و یسلمو تسلیما. حالا درست این آیه مربوطه به پیغمبره، اما نه مربوطه به شخص، مربوطه به قضاء پیغمبره. وقتی پیغمبر اومدن مراجعه کردند و پیغمبر قضاوت کرد، لازمه قضا این است که عرض کنم که اینا تسلیم بشن. یسلمو تسلیما لا یجدو فی انفسهم حرجا، این لازمه قضاه. حالا ایراد موارد نقض رو بعد میگیم، حالا شاید اونا تو ذهن شماست، اما اگر یه حکمی با این شرایط با این وضع پیدا شد، عرض کردم رفتن پیش امام مثلا رحمت الله علیه، آیت الله گلپایگانی نشسته بینشون رو موازین حق قضاوت کرده، یکشون بگه به دلم نچسبی، من خوشم نمیاد از این حکم، من قبول ندارم، اینجاست میگیم حرام است و رد قول قاضی شد، رد قول امامه، رد او رد خداست و هو فی حد شرک. این امر دوم. امر سوم که اینجا بحث میکنیم این است که قضا موردی که تشریع شده موضوعش اونجاییست که یه نزاعی باشه، اون وقت برای رفع نزاع قضاوت میشه. پس موضوع قضا جاییست که یک نزاعی باشد، منازعی هست، برای رفع اون منازعه قضا تشریع شده. یا اگر بخوان یه حکمی هست، قضاوتی هست، میخوان نقض بکنند، باز باید یه نزاعی باشه، بررسی کنن حکم قبلی رو نقض کنن. اما اگر نزاعی اصلا نیست، موضوع منتفی است، موضوع نیست اصلا، اگر قضا نباشد یعنی منازعه نباشد، موضوع قضا نیست، موضوع قضا که نشده تشریع نشده قضا، یه همچه قضایی مشروع نیست و حرامه. حالا در همین فرضی که امام داشتن فرمود لو رفع المتداعیان نزاعشون رو الى فقیه جامع للشرایط، اونم نظر فی الواقعه، بررسی کرد، مستندات مدعی رو دید، بیانش رو گوش کرد، دفاعیات اون متهم رو توجه بش کرد و بعد حکمه الا موازین القضا. اون نزاع چطور شد؟ رفع شد دیگه، فصل خصومت شد، با این قضا فصل خصومت شد. حالا یه قاضی دیگه بخواد بیاد چیکار بکنه؟ رسیه بکند، نزاعی نیست، خلاص شد. چیزی که فصل شد دیگه نمیشه دوباره فصل بشه، نزاعی که رفع شد دوباره نمیشه رفع بشه، نزاعی نیست. پس با نظر فی الواقعه و حکمه، با این حکم فصل خصومت شد، نزاع برطرف شد. اینا بخوان مراجعه کنن به یه قاضی دیگر، یه قاضی دیگر بخواد نظر در این واقعه بکند و حکم بکنه، مشروع نیست. چرا مشروع نیست؟ چون نزاع نیست، از موضوع نداره، فصل خصومت شد، فرض اینه. لذا عرض کنم که میگیم مشروعیت قضا به این است که موضوع داشته باشه و موضوعش وجود منازعه است. اگر منازعه نباشد اینجا قضا موضوع نداره، مشروع نیست، حرام است. لذا مرحوم محقق رشدی در کتاب القضا که داره، میرزای رشدی حاتمیز حبیب الله، در اونجا در این بحث میگه که عرض کنم که ان حرمت النقض لا یحتاج اثباتها الى دلیل آخر. ما نباید از بیرون بریم دلیل دنبال دلیل پیدا کنیم که چرا میگیم نقض حرامه، چرا رسیدگی مجدد حرامه. آیا اون رسیدگی مجدد چون رد قول امام میشه در حد شرک است از این جد حرامه؟ میگه ما احتیاج به این ادله نداریم. خود این فی نفسه میگه نزاع نیست، فصل خصومت شده. با توجه به این که فصل خصومت شده نزاع نیست، دیگه لا معنا برای قضا. شما فرماد ان حرمت ال عرض کنم که ان حرمت النقض که رستگی کنن حکم مجدد بدن، حرمت النقض لا یحتاج اثباتها الى دلیل آخر غیر ما دل على وجوب رضا بالحکم. وقتی اون قاضی مجتهد جامع شرایط حکم داد، گفتیم یجب و رضای به او، باید قبول بکنن. همین که باید قبول کنن، فان الحکم عبارتون عن فصل الخصومه. مراد از این که میگیم حکم داد یعنی فصل خصومت کرد و قطع المنازعه. فاذا تحقق الفصل عند حاکم لم يبق امر قابل للفصل شرعا بعده. دیگه اصلا چیزی نمونده تا ما بگیم برن پیش یه قاضی دیگر و شرعا جایز باشد قضاوت بکنه. از اون چیزهایی است که دلیلش با خودشه، دلیلش همراهشه، نباید از خارج بریم دلیل بیاریم. قضا مشروع باید باشد، شریعتش بس موضوع داشته باشد، موضوع که ندارد جایز نیست. اینم فرمایش ایشون. خب ایشون در ذیلش میگه سواءٌ رضی الخصمان به تجدید المراجعه ام لا. میگیم وقتی فصل خصوم نزاعی باقی نمونده تا فصل بخواد، دیگه جایز نیست تجدید نظر، چه اینکه متخاصمان بخواند یا نخواند، مطالبه بکنن این تجدید نظر را یا مطالبه نکنن. ایشون میگه هیچ فرق نمیکنه، درست هم هست. چرا؟ به جهت رضایت اونها حکم تغییر نمیده. ما گفتیم وقتی فصل خصومت شد دیگه موضوع برای قضا نمونده، قضا مشروع نیست. حالا رضایت اونا میتوند این قضا رو مشروعش بکن. اونا میگن ما قبول داریم که بریم پیش یه مجتهد دیگر دوباره حکم بده ببینیم او چی میگه. این رضایت اونها حکم تغییر نمیده. منتها مرحوم صاحب جواهر اینجا مخالفه. در عبارتشون در جواهر اینه میفرماد که بل ربما یتوهم، عبارت صاحب جواهر، ربما یتوهم عدم و محل للدعوا. بعضی توهم کردن که دیگه موردی برای دعوا، دعوای مجدد، محلی برای طرح دعوا باقی نمیموند. و ان تراز الخصمان به تجدیدها عند الحاکم ثانی. اینو به عنوان توهم میگه. ربما یتوهم که دیگه محلی برای نزاع باقی نمونده. و ان تراز الخصمان، و رو خصمان ترازی دارن به تجدیدها عند الحاکم ثانی، و رو اونا بخوان توهم شده است که محلی برای نزاع مجدد نیست. و ان کان الاقوا خلافه، گرچه اقوا خلاف اینه، یعنی اگر متخاصمین راضی شدن خودشون که تجدید نظر در اون حکم بشه، اقوا این است که جایزه. وجهش چیه؟ نفرموده صاحب جواهر. ظاهرن وجهش این است که بالاخره همین تردیدی که تو نفس اینها هست که میگن ما این حکم این مجتهد جامع شرایط رو نپسندیدیم، خوشمون نیمد، همون حالت تردید که تو ذهن اینا هست که ان نزاع باقی است. مثلا اگر خوششون نیمد از این تقسیم ارثی که این مجتهد کرد، این خانه سهم این، اون مثلا زمین سهم اون یه سهم دیگری، همینقدر که خوششون نیمده تو ذهنشون هست که هنوز منازعه هست، ما قبول نداریم اون بره این خانه رو تصرف کنه، اونم میگه من قبول ندارم اون بره اون زمین رو تصرف بکنه. وقتی خوششون نیمد و رضایت ندادن به اون حکم، کأن نزاع هنوز باقی است. از این جد میگه اقوا این است که نزاع هست، پس بنابراین مشروع هست تجدید نظر دوباره این پرونده رو رسیدگی بکنن. ولی واقعش این است که نه، ما گفتیم مربوط به رضایت اینا نیست. حکم همونجوری گفتیم استحکام داره، علاوه بر اون یه احترامی دارد که وقتی حکم داده شد یجب و علل مترافعین التسلیم، نباید دیگه لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم، باید اینجور باشه. حق ندارن بگن ما راضی نیستیم، قبول نداریم. پس وقتی حق ندارن فصل خصومت شده، فصل خصومت شده یک حکم قوی، اون امر اول که گفتیم هر حکمی از یک قدرت و قوتی برخورداره، پس یه حکم اینجور آمده. امر دوم گفتیم احترامش لازمه، نباید به هم بزنن، باید واجب است تسلیم بشن رضایت، یه همچه حکمی آمده که واجب است تسلیم باشن. پس با بودن یه همچه حکمی رفع نزاع شده، رفع نزاع شد دیگه فصل خصومت داریم. امر سوم، امر دیگه فصل خصومت، نزاعی نیست تا نیاز به فصل خصومت باشه، بنابراین پس مشروع نیست. امر آخرش هم گفتیم سوا اون این که متخاصمان راضی باشن به تجدید نظر یا نه، گفتیم اقوا این است که نه، فرمایش صاحب جواهر درست نیست، به رضایت اینا به تجدید نظر حکم تغییر نمیده و حکم الهی این بود که اینجا فصل خصومت شد و حرام از تجدید نظر. لذا عبارت امام هم همینه که فرمودن که لا یجوز و لهما، وقتی یه همچه حکمی داده شد لا یجوز و لهما الرفع الی حاکم آخر، درست لیس للحاکم ثانی ان نظر، چون موضوع ندارد، اونم براش حرام از قضاوت دوباره، موضوع ندارد که بخواد قضاوت بکنه. فرمود نعم لبد بله، بل لو تراز الخصمان علا ذالک، اگر خصمان هم ترازی بکنن فل متجه عدم الجواز، همونی که عرض کردیم خلاف صاحب جواهر. صاحب جواهر فرمود اقوا این است که اگر ترازی داشته باشن جایزه مجدد، ولی میگیم فل متجه عدم الجواز. حق نداره، اونم بعد از آنی که حکم داد مجددن بگه من یه دفعه دیگه بخوام حکم بدم رو اینجا، اون یه حرف دیگه است، بفهمد اشتباه کرده اونو بعد میگیم. اما همینجور بدون وجه اونا بگن ما راضی نیستیم، خوشمون نیمد از این مثال، حالا یه وقت میگن که ظلم شده به ما، قاضی رعایت نکرده، قاضی طرفدار از اون طرف کرده، دلیل ما را نخونده، اینا یه مطالب دیگه است بعد میگیم. خود قاضی در حکمی که داده شک میکنه، احتیاط اقتضا میکنه مجدد رسیدگی بکنه. توجه فرمودیم، همون ادله‌ای که میگه تا قاضی قاطع نباشد نمیتونه حکم بده، استمرار هم همینجوره، بعد از حکم هم باید قاطع باشه. امیرالمومنین فرمود اگر مترافعینی بیان پیش من که حکمی بدم و سالها بگذرد مجددن بیان پیش من حکم بدن، من همون حکم خواهم داد، همون حکمی که 10 سال پیش از این دادم. چرا؟ چون مستند یکیه. اگر یه وقت در مستند شک بکنه در این که موازین آیا رعایت کردم یا نشک بکنه، وظیفش هست مجدد قضاوت بکنه. بحث ما حالا اون نیست، پس نه خود قاضی مجدد میتونه در حکمش تجدید نظر بکنه، نه قاضی دیگر میتواند در این حکم قاضی تجدید نظر بکنه، نه مترافعان حق دارن برن طرح دعوا پیش خود این قاضی مجدد بکنن یا برن طرح دعوا پیش قاضی دیگر بکنن. این یک مسئله. حالا مواردی استثناء شده که جایز از تجدید نظر، باز در همین محدوده. گفتیم الان در محدوده ای ما بحث میکنیم که حکومت اسلامی نیست، تشکیلات قضایی نیست، یک قاضی مجتهد جامع شرایطی یه حکمی داده، بعد حالا یه قاضی دیگر میخواد یه حکم بده، آیا جایز است یا نه؟ اگر حکم داد تجدید نظر تو اون حکم جایز، مواردی که جایز است تجدید نظر ما در همین محدوده. اما بعد حالا در جایی که تشکیلات قضایی و یه ساختار تشکیلاتی حاکم هست، اونجا ببینیم، اونو بعد انشاءالله مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.